بندگان صورت بگیره که شروع کردیم در واقع به تجزیه و تحلیل و از هم جدا کردن یک رشته مفاهیم و اصطلاحاتی که در باب روانشناسی دین هست و باید به اونها بپردازیم، اونها روشن بشه، اطلاعات نسبتاً دستبندی شده ای به دست بیاد تا به بحث بعدی که عبارت است از بیان تصویرهای گوناگون از مسئله خدا بپردازیم. اما همین مفاهیم و اصطلاحات اونقدر گسترده است در باب روانشناسی دین و به گونه ای گاهی در پاره از موارد معانی اونها با هم اختلاط پیدا میکنه و این مشکل در فهم مطلب به وجود میاره که هرچه بنده در این باره‌ها توضیحات بیشتری بدهم کمک خواهد کرد به روشن‌تر به دست آمدن اون اطلاعاتی که در ذهن شما انباشته میشه. در واقع این کاری که بنده میکنم دادن یه سلسله اطلاعات هست به شما در این زمینه، یعنی در زمینه در واقع روانشناسی خداباوری، روانشناسی خداباوری که توضیح دادم قبلا چی میتونیم تحت این عنوان بفهمیم. امروز میان سه اصطلاح و یا سه مفهوم در این باب که زیاد به کار می رود تفکیک هایی باید قائل بشوم و درباره هر کدامشون توضیحات جداگانه‌ای باید بدهم. این سه مفهوم البته به گوشتون خورده است، ولی بیش از اون چی که گفته شده باید مطالبی دربارش گفته بشود. این سه تا مفهوم عبارت است از مفهوم دین، ایمان و معنویت. چون شما در بحث های مربوط به روانشناسی دین یا روانشناسی خداباوری با هر سه این اصطلاحات و با هر سه این مفهوم ها برخورد می کنید، مخصوصا اگر اهل مطالعه باشید و کتاب هایی را در این زمینه مطالعه کنید، گاهی می بینید در این کتاب ها یه جایی درباره دین مسائلی گفته شده، گاهی درباره ایمان مسائلی گفته شده، گاهی درباره معنویت مسائلی گفته شده. اینا مقداری باید از هم تفکیک بشود و معانی اینها تا حدودی روشن بشود. حداقل بدانیم که درباره هر کدام از اینا چه چیزهایی گفته شده، چه مطالبی گفته شده. برای اینکه در این سه باب مطالبی عرض بکنم، دیدم مناسبتر از همه این است که مفیدتر از همه این است که سه یا چهار صفحه ای را از یک کتاب که خوب اینا را از هم تفکیک کرده است همون متن رو در اینجا بخوانم و توضیح بدم براتون. این سه چهار صفحه از کتابی است که اون رو معرفی هم کردم من در چند جلسه قبل به نام روانشناسی دین که حدود یه سال پیش گفتم ظاهرا منتشر شده. نویسنده کسی است به نام ولف و مترجم آقایی است از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، آقای دکتر محمد دهقان. بسیار کتاب خوبی است. تا اونجا که بنده دیدم در فارسی مشروح ترین کتاب هست در این زمینه که به صورت جامع نسبتاً به این مسئله روانشناسی دین پرداخته شده در این کتاب. گرچه یکی از دوستان دانشور عزیز به من اطلاع داد که کتاب دیگری هم الان در حال چاپ هست با یاری و ویراستاری ایشون، باز در زمینه روانشناسی دین که ایشون خیلی اون کتاب را تعریف میکرد. در فارسی ظاهرا اینا چیزایی است که به صورت دستبندی شده و قابل توجه اخیراً به بازار آمده یا داره به بازار میاد. قبلا مقالاتی منتشر شده یا بخشی از پاره‌ای از کتاب‌ها به فارسی در آمده، مثلا این کتاب خیلی معروف انواع تجربه‌های دینی ویلیام جیمز که یکی از بنیانگذاران روانشناسی دین هست به فارسی ترجمه شده، ولی نه همه کتاب. تا اونجا که بنده در خاطرم هست چند فصل از این کتاب ترجمه شده، به نام دین و روان این کتاب چاپ شده ظاهرا. خیلی وقت پیش شد، مثلا 30-40 سال پیش. خود این عنوان هم مطابقت نمی کنه با عنوان اصلی کتاب، که عنوان اصلی کتاب این است انواع تجربه های دینی. ایشون در اون کتاب در واقع می خواهد ما رو با انواع تجربه های دینی آشنا کنه و نتیجه بگیره که تجربه های دینی تکثر داره. دین اصلا به یه معنا نیست، یه جور پیدا نمیشه دین. دین شکلهای مختلف پیدایش، یعنی تجربه های دینی اگر اساس دین باشه به شکلهای مختلف ظهور پیدا میکنه. و یا یه مقالات دیگری در این زمینه ها هست، مثلا حالا یونگ، عرض میکنم ما 40-50 سال پیش، شاید 40 سال پیش، یه مقاله منتشر شد ترجمه درباره یونگ از آقای مهندس علی قلی بیانی، اون موقع خیلی صدا کرد، ولی ما اون موقع درست نمیفهمیدیم که مفهوم این مقاله چیه. بعد آدم کتابای خودش رو میخونه یا تقریرهایی که خارجی ها کردن زیاد متوجه میشه که یعنی چه. هستن چیزای، اما این کتاب ها، به خصوص این کتاب اخیر که عرض میکنم، این کتاب خیلی خوبیه. بنابراین مطلب امروز رو من از همین کتاب براتون میخونم. این کتاب قیمت گرانی براش گذاشتن، 15,000 تومان. شاید اما نخوان این کتاب رو تهیه کنن، ولی واقعا اگه کسانی بخوان مطالعه قابل توجهی در باب روانشناسی دین داشته باشن، ارزش خریداری این کتاب را ارزش داره که کتاب خریداری بشه. ایشون در این کتاب هم درباره دین توضیحاتی میدهد، هم درباره ایمان توضیحاتی میدهد و هم درباره معنویت توضیحاتی میدهد و اینکه اینها چگونه در کتاب‌های روانشناسی دین، نوشته‌های روانشناسی دین میاد. از همین صفحه 35 من شروع می‌کنم و تکه تکه براتون می‌خونم و توضیحات لازمو میدم. امیدوارم این نوع تدریس در این جلسه کسل کننده نباشه، ولی دستبندی شده تر از این جایی ندیدم. دیدم اگه خودم هم بخوام دستبندی بکنم شاید این اندازه گویا نباشه، بنابراین همین ها رو براتون توضیح میدم. ایشون می نویسن که گرچه روانشناسی دین نامی معمول برای اشاره به این رشته است، این تعبیر از دو جنبه مهم گمراه کننده است. نخست این که ترکیب اضافی روانشناسی دین نوعی اجماع و وحدت نگرش را در مورد این رشته به ذهن متبادر می کند که بسی دور از سرنوشت این علم است. برخی روانشناسان دین چنان از دیدگاه های نظری یا روش های پژوهشی خود سخن می گویند که انگار همه با معیار آنان موافقند. معیار در اینجا یعنی روشی که اونها با اون روش روانشناسی دین خودشون را انجام میدن، گویی همه اون روش اونها را قبول دارن و میگن صحیحه که در روانشناسی دین از این روش استفاده بشه، چون روانشناسی دین هم روش داره، علم دیگه. خدمتتون عرض کردم در اون جلسات اول مربوط به این بحث که شاید 200 سال بیشتر از عمر روانشناسی دین به مفهوم جدید کلمه نمیگذره، بنابراین چون علم، روش علمی داره. منتها دانشمندان گوناگون در پیمودن این راه روش‌های گوناگونی به کار می‌بندن. منظور از معیار در اینجا همون روشه که انگار همه با معیار آنان موافقند، اما اونچه برای ناظر بی‌طرف آشکار است تنوع نظریه‌ها، اصول و رویکردهاست که هر کدام نیز طرفداران پرشور خود دارند. نظریه ها، اصول، رویکردها در روانشناسی دین متفاوته، چون محصولات کاری یک روانشناس دین مبتنی است بر یه سلسله نظریه ها که او اول اتخاذ میکنه و بر یه سلسله اصول و همچنین نوع رویکرد به مسئله. اینا متفاوته که هر کدوم از اینها هم طرفداران پرشور خودشو داره. برخی از این نگرش ها به راستی جامعند و ظاهرن کل خصیصه پارسایی آدمی را به هر شکل که باشد در بر می گیرند. پارسایی، این تعبیر پارسایی که در اینجا شده، کل خصیصه پارسایی آدمی را، پاری از نویسندگان و همچنین پاری از متعلهان مسیحی و یهودی خیلی کوشش دارند که سعی کنند بگویند کلیه مظاهر دینداری انسان‌ها در طول تاریخ نوعی پارسایی است، منتها به شکل‌های گوناگون. پارسایی در فارسی، اگر فارسیه، پارسایی خودش فارسیه، اما اون چیزی که به نظر میرسه واژه متداول پارسایی است در ادبیات فارسی زیاد به کار رفته و از سوی پاره ای از شاعران چون حافظم مورد انتقاد قرار گرفته، همون تقواست. در ادبیات ما بیشتر از این به تقوا نام برده شده، پارسا زندگی کردن. یه نوع، حالا بعضی ها هم گفتن تقوا پرهیزکاریه. آیا تفاوت داره پرهیزکاری با پارسایی یا نداره؟ شاید یه خورده تفاوت داشته باشه. در مفهوم پرهیزکاری جنبه منفی و امتناع قوی تره تا در مفهوم پارسایی. مثلا به هر حال همون تقوا منظور هست ظاهرن در اینجا. فکر میکنم که بهترین ترجمه هم برای تقوا، کلمه تقوا که هم در قرآن زیاد آمده و هم در ادبیات دینی و غیر دینی ما زیاد آمده، همون پارسایی باشه که حافظم با تقوا میانه خوبی نداره در واقع. یعنی میگه تقوا اصل و اساس نیست. میدونین دیگه، حافظ از یکی از مفاهیم و نهادهای دینی که میانه خوبی باهاش نداره همین مسئله تقواست. الان از اشعار حافظ چیزی در خاطرم نیست. زهد، تقوا با اینها میانه خوبی نداره حافظ. اجازه بدین خیلی نمیخوام من در لغات بمانم که تقوا یعنی پارسایی. عرض کردم که تقوا فارسیش میشه یعنی پارسایی. وقع از ماده عربی وقایقیه است، یعنی خود را نگه داشتن از یه چیزایی، از یه خطراتی، از یه انحرافهای خود را نگه داشتن. این در فارسی همون به پارسایی ترجمه شده و یا مثلا به پرهیزکاری ترجمه شده. بنابراین پاره از متعلهان و پاره از دینشناسان هم میگویند که انواع و اقسام دینداری هایی را که در طول تاریخ بشر وجود داشته وقتی نگاه کنیم، اگر بخواهیم به اون یک عنوان بدهیم، نه یه تعریف کامل، یه عنوانی بدهیم، شاید بتوانیم بگیم همه اینها یه نوع پارسایان زندگی کردنه. برای اینکه بالاخره هر دینداری در هر دینی یک تحفظاتی داره، دوروبر یه چیزایی نمیخواد بگرده، یک مفهومی از کمال و نقص داره، یک مفهومی از درست و نادرست داره، یک مفهومی از هدایت و ضلالت داره به گونه ای، یک مفهومی از اون چه باید و از اون چه نباید داره به گونه ای. در همه ادیان به نوع اینا هست. جمع اینها را اگر بخوایم با یک تعبیری جمع بکنیم، میگیم یه نوع پارسایی وجود داره در همه ادیان. انسان ها میخوان پارسا باشن. در قرآن کریم آمده که پاره از انبیا وقتی دعوت میکردن مخالفانشون میگفتن انهم اناس یتطهرون. اگر این آیه در خواهد، اینایی که این حرفای دین و اینا رو میزنن، اینا کسانی هستن که میخوان تطهر بکنن. تطهر یعنی پاکیزه طلبی میخوان اینها. اینا میخوان پاکیزه جویی. اگر بخوایم بگیم تطهر یعنی چه؟ یعنی پاکیزه جویی. یعنی اینا نمیخوان مثل همه زندگی بکنن. مثلا زندگی عمومی را یه نوع آلودگی میدانن یا آمیخته با آلودگی میدانن که آدم هر کاری خواست بکنه. چون اون چیزی که هست در جامعه اتفاق میفته هست، از آداب، رسوم، از اعمال، این مخلوط هست از صاف و ناصاف، پاک و ناپاک، درست و نادرست. این دیندارهایی که دنبال پیامبران رو میگیرن، اینا یا خود پیامبران، اینا کسانی هستن که اینها مناس و یتطهر، اینا یه پاکیزه‌جویی میخوان، قبول ندارن این وضع، میخوان یه چیز بهتری بشه. این همون پاکیزه‌جویی یا پرهیزکاری یا یه نوع، خب اینا چی در انسان ایجاد میکنه؟ اینا یه نوعی در انسان حواس جمع کردن، هر کاری را نکردن، یه خورده مقید بودن، به اصطلاح که حالا تعبیرهای گوناگون ازش میشه، این حالت رو ازش پارسایی تعبیر میکنن. اسپینوزا اولین کسی که مهمترین ضربه را زد به الهیات دوگماتیک مسیحی، اسپینوزاست. اسپینوزا یه تعبیری کرد درباره کتاب مقدس، گفت کتاب مقدس کتاب پارسایان زندگی کردنه، نه کتاب آگاهی از غیب و ماوراء طبیعت و اطلاعات غیبی و اینا نیست. این کتاب نشان میده که اگه انسان بخواد پارسایان زندگی کنه، چجور میتونه پارسایان زندگی کنه. شما میدونید که در قرآن کریم هم روی مسئله تقوا خیلی زیاد تأکید شده است، تا اونجا که آخرش گفته شده ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دیگه از این صریح تر ما نداریم. گرامی ترین شما انسان ها نزد خدا با تقوا ترین، پارسا ترین اونهاست. نگفته شده گرامی ترین شما نزد خدا دانشمند ترین اونهاست، عارف ترین اونهاست، نمیدونم بخشنده ترین اونهاست، هیچ کدوم نیست. در این آیه این است که پارسا ترین شماست. میخوام بگم که در متون دینی ابراهیمی به خصوص روی این کلمه پارسایی و تقوا خیلی تأکید شده. البته پاره از عارفان مثل حافظ میانه با این مسئله ندارن، اونا از یک مرحله بالاتر و فراتر از این حرف ها دم میزنن. خلاصه اون مرحله عشقه که در اونجا دیگه از تقوا و زهد و این حرف ها خبری نیست، اونجا یه چیز دیگه است. به هر حال خواستم عرض بکنم این که ایشون در اینجا میگوید که برخی از این نگرش ها به راستی جامعند و ظاهرن کل خصیصه پارسایی آدمی را به هر شکل که باشد در بر میگیرند، روشن بشه که منظورش از پارسایی چیه. این در اصطلاح دینشناس ها، روانشناس ها، متعلهین، این پارسایی به تعبیر آلمانیش فرومی کیت، این یه چیز خیلی مهمیه. برخی دیگر به شدت ویژنگرن، اما بعضی از روانشناس ها نه، اینطوری نیست. تعریف هایی که دارن یا مفهوم هایی که دارن، این تعریف ها و مفهوم ها اونجور عام نیست از درباب دین که تقریبا یه خصیصه مشترکی را بتونه در بر بگیره. و به طیف باریکی از نمودهای دینی محدود می شود. هر جا که نویسنده از روانشناسی دین سخن می گوید، این تنوع دیدگاه های روانشناختی را به خاطر داشته باش. زیرا نویسنده ممکن است فقط به یکی از اونها نظر داشته باشه. نویسنده محققی ممکنه یک نوع خاصی از دینداری رو روانشناسی کرده باشه. بنابراین اینطور نیست که روانشناسی دین یعنی یک سلسله پدیده‌های معینی را همه دارن بررسی می‌کنند، یک سلسله پدیده‌های معین روانی انسان‌های دیندار را همه دارن بررسی می‌کنن با یه روش واحد و بعد هم مال ممکن اختلاف نظر پیدا کنن. این نیست قضیه. بعضی ها هستن که خواستن اینطور عام مثلا بررسی بکنن، بعضی ها نه، اصلا عام بررسی نکردن. اون جنبه هایی که خیلی توجهشون را جلب کرده اونا را بررسی کردن. اتفاقا یکی از فواید بسیار مهم این کتاب انواع تجربه های دینی ویلیام جیمز، اگر هر کسی تمام این کتاب را بخونه به دست میاره، همینه. آدم وقتی این کتاب را میخونه میبینه که چقدر این عالم دینداری انسان‌های عالم کثیر الاضلاع، گوناگون، به طوری که پیدا کردن یک وجه مشترک در میان اونها کار مشکلی است. مگر اینکه مثلا از عنوان‌های از هم قبیل پارسایی و امثال اینها مثلا ذکر بشه. البته گاهی برای اینکه تسهیل بشه امر مطالعه و تحقیق یه تعبیرات کلی میکنیم، برای اینکه بالاخره بتونیم کار فکری خودمون رو انجام بدیم. نظیر اون تعبیر کلی که اگه یادتون باشه من در یکی از جلسات عرض کردم، وقتی ما حالا اینجا میگیم دین، فرض را اینجور میگیریم، یه معنایی را برای خودمون مشخص میکنیم و اون معنا عبارت است از اینکه فراروی انسان از زندگی روزانه و جستجوی یک معنای بیشتر و یک حقیقت ژرف‌تر در هستی و در زندگی. اما این نیست که در نظر همه همینه، یا اگر اینها را تحلیل کنیم به اجزای گوناگونی نمی رسیم که نظرها درباره اون اجزای گوناگون متفاوت باشه. اما این لابد منه درس، کلاس، بحثه. اگر ما یه چیزی را اول فرض نکنیم، یه چیزی را باید اول فرض کنیم، یه پوششی را باید اول فرض کنیم و معنای اون رو روشن کنیم تا حدودی معلوم بشه که ما اصلا داریم چه کار میکنیم، مثلا در قدم اول. بعد که ما تونستیم را بیفتیم، در روند رفتن معلوم خواهد شد که اون چی که گفتیم چقدر اختلاف آرا درش. این اصلا غیر از این نمیشه در عالم بحث. درست مثل این میمونه که فرض بفرمایید، ببینید اینجور دانش ها کشف مجهوله. فرقی که اینجور دانش ها با دانش های سنتی داره اینه که اینجور دانش ها سعی میکنن یه مجهولی را کشف بکنن. دانش های جدید همه همینطوره. در سنت علمی و فلسفی گذشته که بیشتر همون سنت علمی ما، سنت فلسفی ما بوده است، فکر میکردن، کشف نمیکردن یک مجهولی را. مجهول کشف نمیشد، مجهول عینی خارجی. اونجا یه چیزهای دیگه اتفاق، عده‌ای که چیزهایی را میدانستن به یه عده دیگری که نمیدانستن یاد میدادن. این بود. و هم جهت هم از که روش تحقیقی که فعلا هست اون موقع نبوده است. الان هم در دانشگاه ها باید کسی که رساله فوق لیسانس بنویسه یا رساله دکترا بنویسه باید مجهولی را کشف بکنه. چیزی را که دانسته نیست درباره اش یه نظری بده. مجهولی که استاد هم اون مجهول را نمیدونه. هیچ کدوم از استادها اون مجهول را نمیدونن. اصلا رساله فوق لیسانس نوشتن یعنی این، رساله دکتری نوشتن یعنی این. گرچه بنده خودم حداقل در رشته خودمون دیدم که 89% چیزایی که نوشته میشه همون چیزایی است که تو کتابا هست. از اونجا دستبندی میکنن، میارن اسمشو میذارن رساله فوق لیسانس، یا مثلا سختگیری هم که میکردیم دانشجوها ناراحت می‌شدن برای اینکه فلان آقا میپذیره این دور چیزا رو. شما میگفتیم آقا شما باید یه کشف مجهولی بکنید، یه نظریه‌ای بدید، بعد اون فرضیه‌ای بدید، اون فرضیه را بعد با دلایلی اثبات کنید، اثبات نمیشه کرد غریبه به ذهن بکنید. خلاصه این روش‌ها روش‌های کشف مجهوله. چون روش‌های کشف مجهوله، اینو به چه مناسبت رفتم دنبال این بله بله، اما چرا رفتم اصلا دنبال خاصیت علم جدید؟ بله عرض کردم که چون این در مثل این کار یک کسی که با این روش هم خواهد کار کنه، مثل یه آدمی است، تشبیه فقط عرض میکنم، مثل یه آدمی است که توی مثل یک مهندسی است، مثل یه مکانیسیانی است که توی خونه یه جایی نشت میده، نمیدونن این نشت از کجا میاد، مجهوله، نمیدونن، همینقدر میدونن نشتی هست. این باید اول میگه فکر میکنم اینجاست، اون نقطه رو میکنه، اون نقطه رو برای این میکنه که هی بره جلو ببینی که اون نشت اصلی از کجا میاد. چون ما یکی هم تو همسایگیمون چند روز پیش همین مسائل رو داشتیم، این الان در ذهنم این مثال هست که اینو خدمتتون عرض بکنم. اون میره کش میکنه، آخرش میگه ببینید مشکل در اونجاست، تا اونجا رو نکنده نمیدونه که قضیه چیه، کدوم طرف باید بره. اصلا گاهی تو خونه ها ما نمیدونیم این لوله های رادیاتورها از طرف راست مثلا پذیرایی رد شده یا از طرف چپ پذیرایی رد شده. اون میره اون ته رادیاتور رو میکنه، اون معلوم میشه اون وقت اونجا که این لوله ها از اون طرف اومده یا از این طرف اومده. این علوم جدید این قبیلیه. چون این قبیلیه، اون چیزی که در آغاز گفته میشه، تعریفی که در آغاز داده میشه، صرفاً مثل حالت کندن اون لوله کشه یا اون مکانیسیانی یعنی که یه گوشه ای رو باید بکنه تا بره جلو ببینه که چی به دست میاره. چه بسا بره جلو به دست بیاره ببینه عجب اصلا در لوله کشی های این خونه اختلالاتی وجود داشته، نقشه خراب بوده، نشتی نه در یه جا در دو جاست، یا اصلا بکنی ببینی نه نشتی از اینجا نیست، مثلا یه مشکل دیگری هست، از تراس فرض کنید آب میاد تو پذیرایی، زیر کف پذیرایی مثلا هست. چون اینجوریه این بحث ها این قبیلیه. تازه در روند معلوم میشه که ابعاد گوناگون قضیه چقدر مختلفون فیهه. آدم های پریمیتیو یا آدم های ابتدایی کسانی هستند که به همه چیز به همون سطح ظاهری که دیده میشه بسنده میکنن. آدم ضد علم اون آدمی است که میگه جستجو نکنید. این آدم ضد علم در هر کس شما دیدید میگه مطلب همین است و جز این نیست، این آدم به نوعی ضد دانشه، چون نمیذاره جستجو بشه معلوم بشه که تحتوی قضایا چیه، اجزاء مؤلفه این گزاره چیه، این ادعا چیه و هاکذا و هاکذا. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بله در علم یه مواردی هست که پس از آنی که خیلی روش کنکاش شده، خیلی کاویده شده، خیلی آزمایش شده، رسیدن به یه مسائلی، بله دیگه شکی نیست که فلان سم قاتله. اما چقدر ما از این چیزا داریم؟ اونایی که دچار مجبورن رژیم‌های غذایی بگیرن میبینن که هر چند وقت یک بار تخمور بخورید، چند وقت میگن تخمور نخورید، روغن حیوانی بخورید، بعد از مدتی میگن روغن حیوانی نخورید. چقدر اینا مبتلا به همه شده است الان. پس دیگه از این جور چیز هست. بنابراین اینا اینطوریست. این که اون تعریف را که در اول عرض شد خدمتتون، این برای این بود که ما بتونیم وارد بحث بشیم، در تاریکی مطلق نباشیم. اما همینها را میریم وقتی سراغ افراد مختلف، فراروی از زندگی روزانه، یعنی چه جستجو کردن حقیقت نهایی و ژرف‌تر یعنی چه و چه روش‌هایی داره و چه شکل‌هایی داره. همین مسئله در بودیسم چطور ظاهر شده، در هندویسم چطور ظاهر شده، در ادیان ابراهیمی چطور ظاهر شده، اون وقت خواهید دید که مواجه میشیم با یک تکثر عجیبی. این یه نکته است. ایشون بعد میگوید جنبه این قسمت این بود که میخواست توضیح بده که وقتی گفته میشه روانشناسی دین فلان مطلب را داره، بدونید که اینجوری است قضایا، نه اینکه یه چیز متفق علیه است همه گفتند و همه پذیرفت. جنبه دیگری که تعبیر روانشناسی دین را گمراه کننده می نماید بسی جدیتر از جنبه نخست است. مشکل در خود کلمه دین است که محققان تا به امروز نتوانستند از آن تعریفی قانع کننده به دست دهند. یادتون هست یه روز عرض کردم در یکی از کتاب ها من خوندم یکی از محققان آلمانی 52 یا 53 تعریف را استقصا کرده برای دین. ما در بعد به نظر میگیم یعنی چه، این آلمانی که این تحقیق را میکنن همیشه برای خودشون مشکل درست میکنن، اون معلومی دین یعنی چه؟ این یعنی اینکه خدا هست، تمام شد رفت دیگه. ای با نظر علمی و فلسفی نگاه کرده بشه نه اینجوری نیست. خب ویلفرد کنتول اسمیت در یک، این آدم در 1963 فوت کرده، در یک بررسی کاملا یکی از دینشناس های بسیار معروف، این یک کتاب هم از او تا اونجا که من خاطر دارم یک کتاب شایدم بیشتر باشه، به فارسی ترجمه شده که اسلام در چند کشور، اسلام را در چند کشور مسلمان اگه درست در خاطرم مونده باشه، هند و پاکستان و اونجاها بررسی کرده. در یک بررسی کاملا مستند نشان می‌دهد که کلمه دین و صورت جمع آن ادیان و نیز نام‌هایی که معمولاً برای اشاره به طریقه‌های دینی خاص یعنی بودیسم، هندویسم، مسیحیت به کار می‌بریم برای رسیدن به درکی صحیح در این باره نه تنها غیر ضروری بلکه نامناسب است. اینکه آدم بگه بودیسم و خیال کنه داره به یه وحدتی اشاره میکنه، بگه هندویسم یا بگه اسلام یا بگه مسیحیت و خیال بکنه که داره به یک مسائل خیلی روشنه مشترک کلی اشاره میکنه که چیزی غیر از اون دیگه نیست مسیحیت یا بودیسم چیزی غیر از اون نیست، میگه این گمراه کننده است. بدتر آن که این نامها ممکن است همان پارسایی را که فقط به صورت مبهم به اون دلالت دارن موزیانه به نه و موزیانه ای براندازن، یعنی چون پارسایی خود یه چیزیست که شکلهای مختلف میتونه پیدا کنه و جز در شکلهای مختلف نمیتونه ظاهر بشه، به دلیل اینکه پارسایی در بطن و متن زندگیهای متنوع انسانی شکل میگیره و متناسب با اون زندگیهای متنوع شکل میگیره و پارسایی در داخل هر فرهنگی و دینی یک جور خاصی است. وقتی گفتیم اسلام و با این تعبیر خواستیم همه چیز رو بگنجونیم، اون چی که در عالم اسلام هست در این تعبیر، یا وقتی گفتیم بودیسم خواستیم همه اون چرا که در بودیسم هست تحت این تعبیر بگنجونیم، اون پارسایی را هم که مفهوم سیالیه و متکثریه به یک نحو موزیانه ورانداختیمش یا برانداختیمش. بعد ایشون میگه در زبان انگلیسی، حالا ایشون تعبیر انگلیسی رو کرده، من عرض میکنم ریلیگیون، شاید این در انگلیسی یه جور دیگه خونده میشه، آلمان ها اینو میخونن ریلیگیون. تو پرانتز دین از ریشه لاتینی ریلیگیو می آید که به گفته برخی محققان نخست برای ببینید حالا این چند سطر که می خونم ببینید که این چطور این کلمه ریلیگیون حالا آلمانیش و از ریشه لاتین ریلیگیو این اصلا در چیزهای مختلف تاریخ و در جامعه های مختلف خود همین معناهای گوناگون میداده، اشاره داشته به یه واقعیت های متفاوت. چند تا این را داره بیان میکنه. نخست برای اشاره به نوعی قدرت فرابشری به کار میرفت که از آدمی میخواهد تا برای اجتناب از نتیجه شوم به شیوه ای خاص رفتار کند. اشاره میکرد هر جا میگفتن دین هست یا هر جا میگفتن دین باید داشت، منظورشون از این تعبیر این بود که ببینید یک قدرت فرابشری وجود داره که او از شما میخواد برای اینکه بدبخت و بد عاقبت نشید، از شر نجات پیدا کنید، به شیوه خاص باید زندگی کنید. اینو میفهمیدن از دین، یا کلمه دین به اون اشاره داشت. دیگر محققان نتیجه گرفتند که ریلیگیو یعنی در همون زبان لاتین به احساسی اشاره دارد که در کسانی موجود است که چنین قدرتی را درک و مشاهده می کنند. وقتی می گفتن ریلیگیو، این کلمه اشاره می کرد به یک احساس، نه به یک مدعا یا به یک قدرت فرابشری، نه، به یه احساس اشاره، احساسی که در آدمی ها هست، در آدم ها هست یا در بعضی از آدم ها هست، آدم هایی که چنین قدرتی را درک و مشاهده می کنند. اون احساسشون، آدمی که مثلا خدا را درک می کنه، خدا را مشاهده می کنه، حالا به هر معنایی که او خودش ادعا می کرده، به اون احساس می گفتن دین، به احساس می گفتن دین. این اصطلاح بر کردارهای آیینی هم که در حرم خدایی معین صورت می گرفت اطلاق می شد. گاهی می گفتند، وقتی می گفتند ریلیگیو، یعنی اون کردارهای آیینی آدمی، یعنی مثلا نماز خوندن آدمی، روزه گرفتن آدمی. حالا ما اگه از دین خودمون بخواییم بگیم، البته اینو اون موقعی ایشون میگوید که نشون بده که ریشه لاتینی ریلیگیو به چی دلالت داشت، ولی شبیه همین اعمال که من حالا از آیین خودمون مثال زدم در ادیانی که اون زمان بوده، باز شبیه اینها در اونجاها هم وجود داشته است. به این جور کردارها اشاره میکنه. به هر حال ریلیگیو دلالت داشت بر اون چه آدمی انجام می دهد، یا اون چه عمیقاً احساس می کند، یا اون چه بر اراده او تأثیر می گذارد، او را به اطاعت می خواند یا به عذاب تهدید می کند یا وعده پاداش می دهد یا به اجتماع خود پایبند می کند. اینو آقای اسمیت میگه که یکی از دینشناس‌های خیلی معروفی، میگه ما همه اینا رو میبینیم. دین وقتی گفته میشده، کلمه ریلیگیو وقتی گفته میشده، به همه اینا اشاره داشته. حالا اینجا شما به یه نکته توجه بفرمایید ها. ممکنه بگید این کلمه ریلیگیو که لاتینی اینجوره، کلمه دین که عربیه و ما الان در فارسی به کار برده شده ایم، مبادا در ذهنتون بیاد که یعنی وقتی میگیم این معناش اینه که پس از اون موقعی که در میان اعراب هم کلمه دین به کار برده شده، یا در زبان فارسی کلمه دین به کار برده شده، دقیقاً همه اینها را بیاییم زیر عنوان این کلمه دین بفهمیم. یعنی معنای حرف اسمیت این باشه که در مسلمانی هم همینطور بوده است که به اینا اشاره داشته است. نه، برای اینکه خلط علمی در اینجا اتفاق نیفته اینو توجه کنید که اگر در علم روانشناسی دین تعبیر می کنن، این دین را ترجمه اون ریلیگیون گرفتند. این خیلی نکته مهمیه. نه، اشاره شون به این نیست که دین در داخل ادبیات عرب یا در داخل ادبیات فارسی چه معنایی داشته. این دین جای اون گذاشته شده الان. یا اگر بگوین روانشناسی دین یا روانشناسی عرض کنم یا جامعه شناسی دین یا دین شناسی تطبیقی، در همه اینها یا تاریخ دین، تاریخ تطبیقی دین، در همه اینها این کلمه دین را به عنوان ترجمه اون ریلیگیون گذاشتند تا این بحث‌های علمی در ذیل اون بتونه انجام بشه. اما این به این معنا نیست که اون بحث‌های علمی شامل حال ماها نمیتونه بشه. باز این نتیجه ازش نباید گرفته بشه. یعنی ما وقتی این بحث‌های علمی را میخونیم کاملا میتوانیم از این بحث‌های علمی برای سبک‌سنگین کردن اوضاع احوال دین و دینداری در عالم اسلام هم ازش استفاده بکنیم. اما این مهمه که کلمه دین در این چیزها، در این ترجمه ها به چه چیز داره اشاره میکنه. این ترجمه خیلی خیلی مسئله حساسی است. چه بسا در ذهن پاره از شما آقایون و خانم ها این باشه که اصلا وقتی میگن روانشناسی دین، این کلمه دین در فارسی دقیقا به همون دلالت میکنه که ریلیگیو در لاتین دلالت میکرده. نه، اینجورا نیست. یه عموم و خصوص من وجه هایی داره. ممکنه در بعضی جاها از هم تفارق هایی داشته باشن. ممکنه این یه چیزایی رو شامل بشه که اون شامل نمیشد، اون یه چیزایی رو شامل بشه که این شامل نمیشد، اما نتایج اینها قابل استفاده است. منتها نتایج اینها چه مقدار قابل استفاده هست باز درش حرف هایی هست. بعضی، حالا جای این نیست که من اینجا اینا رو مطرح کنم، بذارید یه جای دیگه اینو مطرح بکنم، ولی فعلا مبنای ما بر این است که بسیاری از اینها قابل استفاده است. یعنی مثلا ما اگر در روانشناسی دین اینو بخوانیم که آقا یه نوع دینداری، کسانی میگوین اصلا دینداری نتیجه عادته، کسانی میگوین از محققان دینداری نتیجه تقلیده، کسانی میگوین دینداری نتیجه تربیته، کسانی میگوین خدا باوری در درون آدمی یه پایگاهی داره، که اینا همه نظریه های روانشناسی خدا باوری است که توضیح خواهم داد اینها را، اینا برای ما میتونه مفید واقع بشه. یعنی واقعا ما میتونی چشم و گوشمون باز بشه ببینیم که وقتی این حرف ها هست، ما خودمون وقتی بخوایم به یک انتخابی برسیم، اون وقت در اونجا برای ما خیلی مفید میتونه واقع بشه که چه مقدار از اون چیزی که ما اسمشو خدا باوری میذاریم، مثلا عادت نماز خوندن میذاریم عادت، چه مقدارش تقلید، چه مقدارش نمیدونم ملاحظه این و آنه، همون چیزایی که چون مسئله ریا رو هم روانشناسی دین بررسی میکنه، مسئله ریا و تزویر و اینها رو هم بررسی میکنه. اتفاق خیلی بحث های جالب و شیرینی داره. یا چه مقدار مثلا اون نوع روانشناسی دین اونجایی که به این مسائل میرسه، مثل کارهایی که ویلیام جیمز کرده. ویلیام جیمز نشون میده که چگونه مثلا پاره ای از انسانها ارلوزنگ خودشون را، یعنی شفایافتگی خودشون را در این دانستند که اون دوتا من معارض با هم که در درونشون هست یکی بر دیگری غلبه کرده. اون من ساختگی که نویروتیک هست بیشتر، که با برتری طلبی ها، خودخواهی ها، حتی به نام دین، حتی به نام ایمان و چه همراهه، چگونه اون خود واقعی میتونه اینا رو کنار بزنه و از صفحه درون آدمی پاک بکنه. بعضی ها تجربه دینداریشون این بوده. خب وقتی مثلا ما اینو درک بکنیم، درسته آقای ویلیام جیمز اون کسانی را که آزمایش کرده، آزمایش بالینی کرده، معالجه کرده، چون این روانپزشک بسیار ماهری بوده است، یا حتی روانکاو ماهری بوده است، اونا مسیحی بودن و در فرهنگ مسیحی بزرگ شده بودن و اون حالتهای روانی که او بررسی می کرده از حالتهای روانی یه مسیحی ها یا مسیحی هایی را بررسی می کرده است، که در اون محتواهای دینداری مثلا عیسی مطرح بوده، روح القدس مطرح بوده، نه پیامبر اسلام یا حضرت علی و امثال اینجور چیزا. اما همون نتایجی که اونجا گرفته شده خیلی خوب تلنگر میزنه به ما، حالا که ما در داخل فرهنگی که بزرگ شده ایم، در داخل فرهنگی که تربیت شده ایم، اون وقتی خود وارسی میتونیم بکنیم ببینیم که این محمدی که اینجا رو پر کرده، این علی که اینجا رو پر کرده، مغز رو پر کرده، این عادتهایی که هست، این کارهایی که میکنیم، این تصویری که از خدا هست، چه مقدار از اینها سالمه و چه مقدار از اینها ناسالمه. ناسالم به معنی بیماری روانی. ممکنه در ذهن شما بیاد که مگه دیگه آدم میشه کلش پر شده باشه از علی اما بیمار روانی باشه؟ دیدین بعضی ها چه حرکت های انجام میدن توی این عزاداری ها؟ یا دیدید بعضی ها چه دکانی درست میکنن با اسم حضرت علی؟ نمیخوام بگم مداح، نمیخوام توهینی به قشری کرده باشم. تحلیل روانی بکنید خواهید دید که یه نوع هیستری، یه نوع بیماری، یه نوع برتری طلبی، یه نوع چی چی چی، حالا نمیخوام دیگه توضیحش بدم، هی به سر بزن، هی به کله بزن، هی قمه بزن، اینا چیه؟ حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. میخوام عرض بکنم که نتایج اون مطالعات کاملا برای ما مسلمان ها قابل استفاده است، کاملا برای بودیست ها قابل استفاده است. حالا اینجا من زیاد توقف کردم، بنابراین این چیزایی که آقای چیز اینجا گفت، آقای اسمیت، ما اسمیت میخونیم، شما اسمیت، آلمان ها اسمیت میخونن، ترجمه انگلیسی میشه اسمیت، این چیزاییست که به یه شکلهای مختلف برای ما قابل استفاده است. در طول قرنها معنای کلمه دین دستخوش تحولی شگرف شد. کلمه دین، این کلمه از دلالت بر چیزی که آدمی خود ادراک و احساس می کند یا انجام می دهد، به جایی رسید که برای طیفی از معانی گوناگون به کار رفت. دین به ترتیب این معانی را به خود گرفت. دو نقطه، اعمال آیینی غریبی که دیگران انجام می‌دهند. این شد دین. از بیرون که نگاه کردن دیدم مثلا در فلان قبائل یا در غیر قبائل، در فلان جای روز ولادت مسیح این کارو می‌کنن، روز فوت مسیح این کارو می‌کنن، عرض کنم که در کلیسا این کارو میکنن، قبائل رقص های مقدسشون چیه، در میان مسلمان ها شیعه روز عاشورا این کار رو میکنه، روز تاسوعا فلان کار رو میکنه، شب های احیا این کار رو میکنن، تو نماز ها این کار رو میکنن، مجموعه اینها را گفتن دین. دین به ترتیب این معانی را به خود گرفت: اعمال آیینی غریبی که دیگران انجام می‌دهند، میل و گرایشی همگانی و جهانی یا نوعی پارسایی درونی. گفت، توضیح دادم، مثلا گفت وقتی میگفتن دین یعنی اون پارسایی که در وجه جامعه همه اینها میتونه باشه، به اون اشاره کردم. نظامی انتزاعی از عقاید، نظامی انتزاعی از عقاید. دین وقتی گفتن گاهی اینو گفتن، مثلا چی نظام انتزاعی از عقاید؟ اون چی که ما داریم، اصول دین چند تاست؟ این همین اشاره به این داره میکنه. اصول دین چند تاست؟ 5 تاست. حالا یا شیعه میگوید 5 تاست، اهل سنت میگوید 3 تاست: توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد. اصول دین یعنی یک سلسله عقاید انتزاعی را گفتن دین. چه کسی دین دارد؟ اون کس دین دارد که این عقاید را دارد، یا دگماهای مسیحی و همچنین. گفتن یعنی اینا، اینا اصولی هستن انتزاعی به این شکل، یعنی اینها را به شکل گزاره درست کرده اند، از مجموعه منابع اینا را انتزاع کرده اند، بیرون کشیده اند، دستبندی کرده اند. یا مثلا وقتی گفتن دین یعنی این، همه نظامهای عقیدتی در کلیتشون. گاهی وقتی گفتن دین، منظور همه نظام‌های عقیدتی در کلیتشون، از اون نظر که اینا یک کلیتی دارن، نظام‌های عقیدتی. حالا این نظام‌های عقیدتی میتواند دینی به معنای اخص کلمه باشه و میتونه نه، اصلا دینی نباشه به معنای اخص کلمه. بعضی ها گفتن مارکسیسم گونه ای دینه، نه مارکسیسم البته، اون شکلی که پیدا کرد، نه صرف مارکسیسم، اون شکلی که پیدا کرد از ایدئولوژی و پراتیک و چه و چه و که چه چیزهایی باید بکنن، چه چیزهایی نکنن، چه چیزهایی جایزه، چه چیزهایی جایز نیست، کتابها چجور باید نوشته بشه، چجور باید نوشته نشه و هاکذا. خب یک نظام عقیدتی در کلیت، حتی این نوع خاصی از هیجان و احساس، نوع خاصی از هیجان و احساس که به انسان دست میده، هیجان ها و احساس های خلاصه دینی. و بالاخره و گوهری تغییر ناپذیر در ورای صورت‌هایی که قابل رؤیت و متغیرند. گفتن دین یک گوهری تغییر ناپذیر است در ورای این صورت‌هایی که قابل رؤیت و همه این حرفا رو گفتن. هر کسی از ظن خود شد یار من. اسمیت نتیجه میگیرد که مفاهیم دین و دینی به تازگی از سنن غربی و اسلامی ناشی شده و فایده این مفاهیم از اون چه بسیاری کسان میپندارند بسی کمتر است. او میگوید لازم است یادآوری کنیم که این مفاهیم عینیت یافته دینی از جمله نام اغلب طریقه های مذهبی از اون جهت ارائه شده که به مقاصد عملی بیرونیان، یعنی کسانی که اهل اون مذاهب نیستند، یاری رساند. ایشون میگه که تصور نکنید که با این مفاهیم میشه به درون این دین ها راه یافت. نه، این که شما بیایید ببینید که مسیحی‌ها دارن چه کار میکنن، از بیرون نگاه کنید، از بیرون نگاه کنیم ببینید مسلمان‌ها دارن چه کار میکنن و بعد اسم اینو دین دارید، دین اینها بذارید، اسم اونها دین اونها بذارید، از این طریق نمیتونید دقیقاً بفهمید که مسلمونی یعنی چه. از این طریق درست نمیتونید بفهمید که مسیحی بودن یعنی چه. میگه اینا فقط برای نگاه از بیرونه و قد برای یک به دست آوردن یک درکی از بیرونه، فقط همینقدر. شما بیرون ساختمان ها رو میبینید، در واقع توی ساختمان قرار ندارید. از دیدگاه درون دینی، یعنی اگر از چشم یه مسلمان نگاه کنی، از چشم یک مسیحی نگاه کنی، از چشم یک بودایی نگاه کنی، از دیدگاه اونایی که در درون اون دین هستن، چنین مفاهیمی تحریف‌های مسلم قلمداد می‌شوند. یادتون هست یه روزی خدمتتون عرض کردم که متعلهان و متکلمان میانی خوبی با روانشناسی دین اول نداشتن. دلیلشون همین بود، میگفت آ شما اینا را دارید از بیرون نگاه میکنید به این قضایا، نمیدونید که واقعا ما چی میگیم، نمیدونید که واقعا ما چی میخواهیم. کسی، بعضی ها به این نتیجه رسیدن، گفتن تنها اون روانشناس دینی سخنانش میتونه قابل توجه باشه که خود تجربه دین باورانه هم داشته باشه، بدونی که این چه جور تجربه ایه. کسی که اصلا نمیدونه این چه جور تجربه ایه، چطور از بیرون وقتی نگاه بکنه میخواد تجربه های دینی اونهایی را که این تجربه را دارن بفهمه که چیه؟ مثل این که مثلا بعضی این مثال را زدن، مثل این که یک کودک نابالغ هرچی براش توضیح داده بشه وقت که غریزه جنسی چیه، اون نمیتونه درست بفهمه که غریزه جنسی چیه، نداره اون غریزه را، یعنی رشد نکرده درش. فقط از بلوغ به بعدی که میتونی کم کم بفهمی که یه چنین چیزی هم در زندگی هست، یه چیزی که اصلا سابقه نداشت. حالا بنابر یه روایت مشهور، فروید یه چیزای دیگه میگه در این باب. میگه از همون دوران کودکی این وجود داشته، منتها به یه شکل دیگری. ولی حالا اون موقع که به خودآگاهش میآید در واقع و غریزه جنسی را به عنوان غریزه جنسی تجربه میکنه، قبل که چیزی از اون نداره اصلا به هیچ وجه. میگویند که کسی که هیچ نوع تجربه دینی نداره، حالا خود این تجربه دینی هم معانی گوناگون داره ها، یه جور نیست. این مفاهیم، این اصطلاحات ما رو گمراه نکنه که وقتی میگیم تجربه دین یعنی تجربه دینی دقیقا مثلا مثل تجربه سوختن دسته. خب هر کس دستش بسوزه تو آتش، تقریبا میتونیم بگیم که همه یه جور تجربه میکنن این سوختن را، حالا اگه اونجا هم تازه بتونیم بگیم. آیا همه یه جور سوختن دست رو تجربه میکنن؟ خیلی عالم ما انسان ها پیچیده است ها، چون این تجربه فقط تجربه سوخته شدن دست، فقط تجربه سوخته شدن به اون معنایی که ما فکر میکنیم که نیست، این با خیلی چیزهای دیگه همراهه. هر کسی یه جور دردش میگیره به اصطلاح. در همون تجربه سوختن دست هر کسی یه جور دردش میگیره، باید اون درد را بشه توش فرو رفت دید که والا سوختن یک ظاهری داره و اون این است که این پوست و گوش داره میسوزه. این نیست که اون تجربه ای که از درد سوختن داره، آدم های خوشبین و خوشحال یه جور درد سوختن دارن، آدم های بدبین که خودشون رو بدبخت تصور میکنن یه جور درد سوختن دارن. اون موقعی که دستش میسوزه، تجربهش این است که وای مصیبتی بر مصیبت هایم اضافه شد. اینه دیگه، خیلی چیزهای دیگه همراهشه، خیلی تداعی های دیگر همراهشه. اما کسی که اینطوری نیست، کسی که یک آدم خوشبینی هست، یک آدم سالمی هست، این یه جور دیگه دردش میگیره. حالا من نمیتونم اندازه‌گیری بکنم بگم که این چند درجه، اون چند درجه، منظورم این نیست. اون این حالت رو نداره وقتی این تجربه میکنی که ای وای مصیبتی بر مصیبت هم اضافه شد. شاید اون تجربه اینه که خب حالا سوخت باید باش مقابله کنه، باید معالجه کنه. و این خط رو شما دنبال کنید بگیرید، میبینید که آدم ها چقدر در همین تجربه های حسی هم برخلاف اون چی که به نظر میاد همه یه جور تجربه میکنن متفاوتن، تا چه رسه به تجربه دینی. این مثال رو شاید یک بار هم خدمتتون عرض کرده باشم، اتفاق افتاده براتون با یک دوستی بروید در طبیعت، در دل طبیعت زیبا، شما هی بخواید او را متوجهش کنید که ببین چقدر سرسبز است این دشت، چقدر جالب است این دریای مواج، چقدر ترکیب زیبایی که دریای مواج آرام در کنار کوه پر از جنگل، هی براش روزه میخونید. بله دیگه، آره دیگه، آره همین. با یه جواب یخی با شما مواجه میشه، مثل این که آب سردی رو سرتون. بیا بریم فوتبال بازی کنیم مثلا، یا بیا بریم شطرنجمونو بازی کنیم، یا بیا بریم مثلا غذامونو بخوریم. این تجربه ها اینجوریه. بنابراین ایشون بعضی از متعلق روانشناسان دینی گفتن که روانشناسان دین درست، اما این روانشناسی دین درست، اما کسانی حرفشون در این باره قابل اعتناست که خودشون از این تجربه یه چیزی چشیده باشن. و اینکه از این تجربه چیزی چشیده باشن معناش این نیست که حالا خدا هست یا نیست، قاطی نشه در ذهنتون این مسائل. حقانیت این تجربه، اعتبار فلسفی این تجربه، اینکه این تجربه از چه چیز حکایت میکنه، این که می شود ازش نتیجه گرفت که خدا هست یا نه، اینا یه بحثای دیگه است، اینا یه بحثای فلسفی است. منظور این نیست، منظور برای اینه که خود این تجربه، خب اون آدمی که میگه که من چشمانم باز شد یه جوری دیگه دارم زندگی میکنم، یا اون کسی که میگوید گویی از جایی به من پیام میرسه، یا اون کسی که میگوید اون خود درونی من دیگه از درون چنان میجوشم که قابل کنترل نیست دیگه، اون خود واقعی که مولانا میگفت اون خود زفتت که چون 900 تو است. خب اینا بالاخره دروغ که نمیگن که، یه تجربه ای دارن. حالا شما یه دانشمند، شما یه فیلسوف میتونین درباره تجربه های اینا اظهار نظر بکنید که ما درباره اینا چی میتونیم بگیم، اما کسی که اینها را اصلا نداره او چگونه میتونه روانشناسی دین کنه؟ و عجیب این است که توی این روانشناسان دینی آلمان بیشتر متأله هستند خودشون، و این یه امتیازی است برای اونها، و به همین جهت هم است که حرفای بسیار جالب تو اونها پیدا شده است. حالا اگر فرصتی شد در آینده نمونه هایی توانستم عرض بکنم، اون دسته از روانشناسان دین در اونجا که خودشون هم از این تجربه ها داشتن و این توان رو داشتن که شهود بکنند درون انسان هایی را که تجربه های دینی دارند، یه شهود مستقیم بکنن، حرفایی زدن که هنوز هم در عالم روانشناسی دین بسیار جلب توجه میکنه و اشخاص نمیتونن بی تفاوت از کنار اونها رد بشن. مثل حرفای اوتو، تجربه امر قدسی، مثل حرفای هایلر. حالا اگه شد در آینده اجمالا. خب بنابراین ایشون میاد یه مطلب جالبی دیگری هم میگه این آقای اسمیت که به درد ما میخوره در این بحث‌های روانشناسی دین، اونم خیلی به درد میخوره. خب آقای اسمیت میگه حالا که اینطور هست، هم کلمه دین یه کمی ما را گمراه میکنه، یا این کلمه های کلی اسلام، مسیحیت، بودیسم، غیره، یه جور دیگه بیاییم قضیه رو ببینیم و تعبیر دیگری رو به کار ببریم. ایشون یه مسئله ای داره تحت عنوان سنت و ایمان. به جای اون چه دیگران اسمش رو دین میگذارن، ایشون سنت رو به کار میبره و بعد معنی میکنه. به جای اون تعبیراتی که گفتیم، اسمیت دو جایگزین سنت انبوه شونده و ایمان را پیشنهاد می کند. میگه ببینید دو تا چیز وجود داره. یکی اسمشو من میگذارم سنت انبوه شونده و یکی هم اسمشو میذارم ایمان. این دو تا دو چیزه. به عقیده او با این دو اصطلاح میتوانیم کل حیات دینی انسانها را، چه معتقدان و چه شکاکان، چه اعضای جماعتی دینی و چه کسانی که خارج از آنند، مفهوم سازی و توصیف کنیم. ایشون میگه اگه با این نگاه، با این تعبیر، با این عینک بریم، میتونیم شاید کل حیات دینی انسانها را همینجور بگیم، یه چیزهایی را تحت عنوان سنت بگیم و یه چیزهایی را تحت عنوان ایمان. عبارت سنت انبوه شونده به مثابه سازعی بشری که از طریق آن میتوان جریان پویای تاریخ بشر را بدون تحریف روشن نمود، بر همه اجزای مشاهده پذیر معابد، آیین‌ها، متون مقدس، اساطیر، معیارهای اخلاقی، نهادهای اجتماعی و از این قبیل دلالت می‌کند که به مرور زمان انباشته و سپس به نسل‌های بعدی منتقل شده‌اند. میگوید اگر شما بخواهید درست نگاه بکنید و یک مفهوم و اصطلاح رساتری پیدا کنید، ما میگیم سنت انبوه شونده، یعنی همه اون چی که به شکلهای گوناگون همونجور که اینجا توضیح داد، معابد که وجود داره، آیین‌هایی که وجود داره، آیین‌ها یعنی چگونگی‌های زندگی کردن‌ها که رنگ و بوی دینی داره، متون مقدس، حتی اسطوره‌هایی که وجود داره، معیارهای اخلاقی که وجود داره، نهادهای اجتماعی که وجود داره، کلیسا، مسجد، غیر و غیر و همه اینها که در دین‌ها وجود داره، اینا چیزایی هستن که به مرور زمان انباشته میشن و سپس منتقل میشن به نسل بعدی. اینا سنتن. شما مسیحیت رو نگاه کنید. مسیحیت در قرن اول مسیحی این بوده، این همه کلیسا، این هستن کلیسا به این معنا رو داشته، متن مقدس به این معنا را داشته، بایبل عهد قدیم و عهد جدید به این شکل رو داشته، آباء کلیسا داشته، پاپ داشته، این همه آیین داشته، اشاع ربانی و چه و چه و چه، اینا بوده، اینا انباشته شده در طول تاریخ، انباشته شدن و برساخته شده در طول تاریخ. البته انباشته شدن و برساخته شدن دلیلی بر بطلان چیزی نمیشه، دلیلی بر حقانیت چیزی هم نمیشه. در یه برهه البته میشه، لوتر مثلا از جمله کسانی بود که آمد بررسی کرد ببینیم این همه که درست شده اینا چقدرشو میشه به کتاب مقدس استناد داد. واقعا مسیحیت پاپ داره؟ خب میدونید شما لوتر منکر پاپ و پاپی و دستگاه پاپی شد که در عالم کاتولیک ها یک استوانه، اصلا کلیسا رو یه جور دیگه معنا کرد، پاپ و اونا رو گذاشت کنار، آمرزیدن رو یه جور دیگه معنا کرد، رفرم ایجاد کرد و چه کرد و چه کرد. اینا در طول تاریخ انباشته می شوند. در واقع اسمیت میخواد بگه اون چی که هست سنت انباشته شده یه مسیحی وجود داره. و اگه شما بگین سنت انباشته شده یه مسیحی، همه چیز توش میگنجه. در عالم اسلام هم شما نگاه بکنید همینطوری. اینا رو من در یه جاهایی نوشتم، کسانی برنت هابیدن. این اسلام تاریخی که به این شکل شکل گرفته است، آیا در قرن اول هجری همه اینا به این شکل بوده؟ این نهادهای اجتماعی، این معیارها، این ارزشها، یا این برساخته شده در طول تاریخ؟ هی اضافه شده، اضافه شده، اضافه شده به شکلهای مختلف، چون تفسیر شده اون چه پیامبر آورده بود. حالا این تفسیرها را ما امروز نقد میکنیم، بررسی میکنیم، همطور که در هر دینی نقد میکنن، بررسی میکنن. در همه ادیان دیگه هم قضایا همینطور است. ما امروز الان این همه لذت میبریم از مثنوی مولانا. الان مثنوی مولانا جزئی بسیار مهم از فرهنگ دینی ما مسلمان هاست. این قبل از مولانا نبود. این دیگه چیز خیلی واضحه دیگه. قبل از مولانا این همه مفاهیم زیبایی که اضافه شده به اسلام از طریق مولانا نبود. و همین جور شما حساب بکنید، اون چه حافظ گفته قبل از حافظ نبود، اون چه عطار گفته قبل از عطار نبود، و هاکذا و هاکذا. حالا یه عده بیان بگه نخه بود، ایشون رفت از لابلای کتاب ها بیرون کشید. ما خیلی بحث داریم با این افراد که این جور حرف میزنن که ایشون رفت از لابلا. تجربه های خودشو، عطار تجربه های خودشو میگه، چیزی رو از لای کتاب بیرون نمیکشه که. مولانا تجربه های خودشو میگه، حافظ درون خودشو بیرون میریزه، تفسیر نمی نویسه که. حالا این یک بحثی است در جای خودش. ایشون میگه که اینا رو اسمشو بذاریم یه چنین چیزایی است که بعدم به نسل بعدی منتقل میشه. بعد میگه برخلاف دین که گوهری ثابت را به ذهن متبادر میکند. میگه شما وقتی میگین دین، مثل اینکه یه چیز ثابتیست. شما وقتی میگین دین اسلام، یعنی یه چیز ثابتیست از 1400 سال به این طرف همجا بوده، یا مسیحیت یا بودیسم. میگه چون این یه مفهوم ثابتی را به ذهن متبادر میکنه، جلوی تحلیل شما را میگیره، جلوی نگاه شما به تاریخ را میگیره، اینو به کار نبریم. بگین سنت انبوه شبه در مقام یک محلل و تحقیقگر اینو میگه ها. یا اگه میخواید این محقق باشید، بگید سنت انبوه شونده مسلمانی، سنت انبوه انباشته شده مسیحی، سنت انباشته شده بودایی، و همینطور سنت انبوه شونده و گونه های مشخص آن، مثلا سنت مسیحی، بافت های تاریخی متغیری را تصریح می کند که در برگیرنده ایمان شخصی هستند و به نوبه خود از ره گذر آن ایمان پدید آمده و همچنان پرورده می شوند. اینجاست که ایشون در واقع میان دین و ایمان فرق میگذاره و میان سنت و ایمان فرق میگذاره و برای اسمیت سه مفهوم درست میشه: دین، سنت، ایمان. میگوید دین وقتی گفته میشه، اون چی که به نظر میاد یه چیز ثابت به نظر میاد. وقتی سنت گفته میشه، انباشته شدگی این سنت با سنت قابل جمع هست و ما میتونیم همه اون چی که در طول تاریخ یک دین به وجود آمده در این سنت ببینیم. بعد سومین چیزی که مطرح میکنیم، میگه در داخل این سنت انسان ایمانهای خودشون را پیدا میکنند. ایمان دیگه یه مسئله شخصی میشه، ایمان جمعی نداره. در داخل این سنت که انباشته میشه، چیزایی که گفته میشه، چیزایی که نقل میشه، کارهایی که انجام میشه، اون وقت هر کسی میتونه در داخل این سنت یک ایمان شخصی پیدا کنه. و اینجا در واقع ایشون نشون میده، میخواد بگه ایمان وقتی ایمان میشه که کسی که در داخل این سنت زندگی میکنه به طور شخصی اون رو انتخاب بکنه. تا انتخاب نکرده هنوز چیزی به وجود نیامده، تا تقلیده چیزی به وجود نیامده، تا عادته چیزی به وجود نیامده، تا عمل کردن به آیین‌های دست جمعیه همه می کنن این کارها را ما هم بکنیم چیزی به وجود نیامده. اما کسانی که در داخل این سنت انبوه شونده زندگی می کنن، اگه در درون اونها چیزی پرورده شد به صورت شخصی، انتخاب کردن یه بصیرتی، حالا متکلمان در باره ایمان اون وقت خیلی بحث کردن که ایمان چیه، میگه پس یه چیز سومی داریم به نام ایمان که گویی مثل مغزی است که در میان پوست قرار داره. این سنت و غیره و همه اینها پوست است، برای اینکه در داخل اون این مغز به وجود بیاد. این حرف شبیه همون حرفی است که عرفا میگفتن که شریعت و طریقت، و میگفتن شریعت پوسته است برای اون که در داخل اون بتوانی به طریقت برسی. و به همین جهت منطق عرفا منطق تکلیف نبود که منطق فقها هاست. اونها به شریعت به عنوان مجموعه ای از تکلیفات نگاه نمی کنن، به عنوان مجموعه ای از پوسته های محافظ نگاه می کنن، یا به عنوان مجموعه تکنیکی نگاه می کنند در واقع که اگر کسی این تکنیک را تن بده در درونش ممکنه بیفته در طریقت به اصطلاح. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به بله کوی تمام، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد، کجا به کوی طریقت گذر طریقت تا اونجا که من یادمه، کجا به کوی طریقت شریعت و طریقت گذر توانی کرد، یعنی همین، نه اینکه از کوی سرای طبیعت بری بیرون، یعنی بری در ماورای طبیعت. حافظ نخواسته طریقت را بگه ماورای طبیعتی، که در نظر حافظ و امثال حافظ طریقت همین جاست، آخرت بطن همین زندگیه، اون روی همین زندگی، اصلا باطن همین زندگیه، مثلا مثلا ظاهر و باطنه، نه اینکه ورای طبیعت یعنی عالمی دیگه بری تو اون عالمی دیگه. این از سرای طبیعت نمیبیرون، یعنی ما در طبیعت زندگی میکنیم، همین، اینا اعمالی است مربوط به طبیعت، آیین‌های مذهبی یا شریعت اعمالی است به طبیعت مربوط هست، به زندگی تن مربوط هست در واقع. ما از طریق این زندگی مربوط به تن ما وارد زندگی مربوط به جان می‌شویم. تقریبا یه چنین چیزی میگه، میگه که متأ ایشون نه با اصطلاحات عرفانی، میگه ایمان چیزیست که اونجا پرورده میشه. ایمان اگرچه خود مستقیما قابل مشاهده نیست، در قالب‌های بیشمار تجلی می‌یابد، در سخن چه، البته ایشون به عنوان یک دینشناس اینو میگه ها، نه به عنوان یک متعله، یعنی باز به عنوان کسی که از بیرون داره ادیان را مطالعه میکنه این حرف را داره میزنه، میگه این جوریه، من مطالعاتم به اینجا میرسه که این است قضایا. ایمان اگرچه خود مستقیما قابل مشاهده نیست، در قالب‌های بیشمار تجلی می‌یابد، در سخن چه نظم و چه نثر، در کردار، در آیین، در اخلاق، در هنر، در نهادها، در قانون، در اجتماع و در بسیاری از قوالب دیگر. از میان همین تجلیات است که سرشت بشر نمایان می شود. اسمیت می گوید وقتی ایمان به نحوی خود جوش و الزام آور در سرشت آدمی جای می گیرد، در می‌یابیم که تجلیات دیگر تا چه حد ممکن است، اگر نگوییم عملاً نامربوط دست کم ثانوی باشند. یعنی اون چیزی که اصل و اساس است تجلیات مربوط به خود ایمان هست. آینها، آداب، رسوم، همه اینها باید یه وسیله‌ای باشن که ما از اون طریق بتونیم ایمان رو به محک بزنیم. اگر ایمان مد نظر قرار نگیره و این آینها و اعمالها و کردارها فقط به صورت یک عادتها، تقلیدها و غیره همینجور بماسته و متحجر بشه، ما از مرحله پرت شده ایم. یعنی در اون صورت ما هیچ دینی رو از باطن نمیتونیم درست بشناسیم. بعد ایشون نکته مهمی میگه، میگه ایمان را ابدا نباید با عقیده یکی دانست. این به لحاظ الهیاتی هم همینطوره. ایمان را نباید با عقیده یکی دانست. عقیده فقط یکی از جلوه های فراوان ایمان و از جلوه جهانی و فراگیر آن بسی دور است. عقیده یکی از جلوه های ایمانه. عقیده مساوی ایمان نیست، برخلاف اون چی که در ذهن ما هست. هم به لحاظ دینشناسی اینطوره، هم به لحاظ روانشناسی دین اینطوره، هم به لحاظ الهیات اینطوره. از کسی میپرسن که آقا مثلا شما ایمانتون چیه؟ میگه من عقیده دارم که خدا یکی. ایمان نیست. میتواند از تجلیات ایمان باشد، اما صرف این ایمان نیست. اینو ممکنه با تلقین در آدم ایجاد کنن. خب خیلی چیزها را آدم هیپنوتیزمش میکنن، بعد آدم معتقد میشه که دو تا خدا هست، سه تا خدا هست. اینا ممکنه. ایمان یه چیز دیگه است. حالا اینا دیگه بحث‌های الهیاتیشه. اما چرا کسی که حالا ایمان چیه، حرف‌های خیلی زیادی درباره اش گفته شده است، نمی‌خوام وارد اونها بشم. یه مقداری بنده تو اون کتاب یه نمونه‌هایی از اون چیزهایی که به نظر رسیده در کتاب ایمان و آزادی نوشتم بنده که ایمان چه میتونه باشه. اما کسی که ایمان را داره، البته این عقیده را هم داره که خدا یکیست، اما این عقیده در صورتی ارزش داره که محصول اون ایمان باشه، نه محصول چیزای دیگه. عرض کنم که یه مسئله سوم که وجود داره، باز بسیار مناسب هست که در روانشناسی دین وقتی کسی مطالعه میکنه یا کسانی مطالعه میکنن توجه بکنن، برای اینکه در این ادبیات زیاد به کار برده میشه و تفکیک اینها لازمه، مسئله معنویت، تعبیر معنویت که بنده در اون اولین جلسه که این بحث ها را شروع کردم اونجا نکته خاصی در این زمینه گفتم که حالا تفصیلش در واقع در اینجا هست. چون واقع قضیه این است که تحت عنوان معنویت مسائل خیلی جالبی در اینجا گفته شده است، برای اینکه حق این مطلب ادا بشه من باید اینو خوب توضیح بدهم. در این یک ربع باقی مونده از وقت نمیتوانم، من 20 دقیقه که مونده از وقت نمیتونم اینو خوب توضیح بدم. حیف، این سه تا مطلب باید به کلی از هم باز بشه، تفاوت‌های اینها ظاهر بشه تا بعد وقتی وارد مباحث بعدی شدیم انشالله باز روشنایی‌های بیشتری برای شما درباره اون مطالب بعدی باشه. بنابراین من مطلب را در اینجا متوقف می‌کنم. در این 20 دقیقه میتونیم به پرسش ها اگر باشه رسیدگی کنیم. جلسه آینده اول این مسئله معنویت را که الان جایگزینی معاصر برای دین شده اما با مسائل روانشناسی، اون چیزی که تحت عنوان روانشناسی دین گفته میشه خیلی سر و کار داره، اونها حتی معنویت رو هم روانشناسی میکنن، انشاءالله به اون خواهیم پرداخت و بعدش هم به مطالب بعدی. خب من آماده هستم اگر پرسش هایی هست.